gustasse.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان میگوید که توصیه ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به معنی مداخله در امور آن کشور نیست. حسن کاظمی قمی روز شنبه 8 جون در یک نشست خبری گفت:
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان سنگین است، نیازمند به این هست که از ظرفیت‌های ملی در این کشور به علاوه از همکاری‌های خوب و مساعد دولت‌ها و منطقه استفاده کنند. این امر مفهوم مداخله‌گری نیست، این عنوان یک پیشنهاد و یک مشاوره خیرخواهی است.
این اظهارات در حال صورت گرفته که تهران دیروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود که در آن نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند، اما با وصف دعوت از حکومت طالبان نماینده آنها در این نشست اشتراک نکرده است. نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان با اشتراک نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان سال گذشته در کابل دایر شده بود. روند انتقال 8141 زائر افغان روز شنبه 8 جون از میدان هوایی بین المللی قندهار به عربستان سعودی صورت گرفت و با انتقال این افراد روند انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی تکمیل شد. در سال جاری عربستان سعودی برای زائرین افغان 30,000 سهمیه داده، اما در مورد سهمیه حکومتی معلومات ارائه نشده است. استر محکمه حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که دوشنبه 28 ماه جوزا روز اول عید قربان است. حکومت طالبان دو تن را در ولایت کاپیسا به اتهام روابط نامشروع در محضر عام دور زدند. در اعلامیه ارسالی استر محکمه طالبان بر رسانه ها گفته شده که به اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا، این افراد روز شنبه 8 جون در محضر عام هر یک 18 دوره زده شدند. در طی یک هفته اخیر این چندمین بار است که طالبان از مجازات افراد به اتهامات مختلف در محضر عام خبر می دهند. طالبان روز سه‌شنبه گذشته 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرائم به گفته آنها غیر اخلاقی دور زدند. همچنان از مجازات افراد در ملای عام در ولایت غور و پنجشیر نیز خبر داده شده است. سازمان ها و نهاد حقوق بشر به شمول سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، امینستی انترنشنل، مجازات در محضر عام را تکان دهنده، غیر انسانی و در تخطی با قوانین بین المللی خواندند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اعلام اخیر اسرائیل مبنی بر اینکه نیروهای آن کشور 4 گروگان اسرائیلی را زنده در نوار غزه نجات داده اند واکنش نشان داد. جو بایدن روز شنبه 8 جون پس از ملاقات با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، در حالی که مکرون در کنارش ایستاده بود، با خبرنگاران در پاریس گفت:
تا زمانی که همه گروگان ها به خانه نیایند و آتش بس حاصل نشود، کار را متوقف نخواهیم کرد و این یک امر ضروری است.
در 7 اکتبر سال گذشته در نتیجه حمله گروه تندرو حماس بر قلمرو اسرائیل حدود 1200 تن کشته و 240 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملاتش را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس ارقام وزارت صحت تحت کنترل حماس، تاکنون بیش از 36,000 تن کشته و بیش از 83,000 تن دیگر زخمی شدند. واتیکان روز شنبه 8 جون گفت که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان میگوید که مرتب دعا میکند که خداوندا به من حس شوخ‌طبعی عطا کن و از کمدین های سراسر جهان در یک رویداد فرهنگی در ایتالیا برای جشن زیبایی تنوع انسانی استقبال خواهد کرد. وی پی گولدبرگ، جیمی فالون، کانن اوبراین و کریس راک در 14 جون در زمره بیش از 100 هنرمند دعوت شده در واتیکان خواهند بود. این دیدار قبل از سفر پاپ فرانسیس به بولگیا برای شرکت در اجلاس سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان جی افت صورت خواهد گرفت. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیروز به شهر کازان در روسیه رفتند تا در یک اجلاس وزرای معارف و تحصیلات عالی شرکت کنند. این مقامات طالبان با چه دستاوردهای به این سفر رفتند؟
اینا کدام پیام و گزارش دستاوردها را نمیتونه اجرا کنه، چون اینا برعکس رول و مسئولیت اصلی خیش مکاتب و کنتونه را برای دختره بسته است، یعنی وظیفه خود را اجرا نکرده.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید 12.4 میلیون نفر در افغانستان بین ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند شد. مردم نیز از بیکاری و مشکلات می نالند.
خودم مستم نانوار خانه بودم، وظیفه داشتم که از 3 سال تا بالا امت بیکاری و دربدری. یک دو سه بار ما در کندز هستیم اینجا مراجعه کردم، گفت از کلینیک دو برو، روزانه 100 پیمم رفت جایش هم نیفت.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه در صورت موفقیت در اوکراین در آنجا متوقف نخواهد شد. و منحل شدن نظام بازنشستگی از سوی حکومت طالبان و پرداخت نشدن حقوق تقاعدی به مردم چی پیامدهای بر زندگی ده ها هزار کارمند بازنشسته حکومتی در افغانستان داشته است؟
ما 14 نفر اعضای فامیل مانه، همین 14 نفر اعضای فامیل فقط نانوار خانه تنها منم، دیگه کسی نداریم. ما ایشی وقتی که تقاوت کردیم حالا دیگه بالکل پریشانیم دیگه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان دیروز به شهر کازان در روسیه رفتند تا در یک اجلاس وزرای معارف و تحصیلات عالی شرکت کنند. این وزرا در حال در یک نشست بین المللی به نمایندگی از حکومت طالبان شرکت می کنند که وزارت معارف طالبان درهای مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته و وزارت تحصیلات عالی طالبان هم دختران و زنان افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
مولوی حبیب‌الله آقا سرپرست وزارت معارف و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه 8 جون برای شرکت در نشست بین المللی در مورد معارف و تحصیلات عالی وارد شهر کازان در روسیه شدند. قاری منصور حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان دیروز در یک پیام تصویری در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت:
دپوهنی وزارت محترم سرپرست
وزارت معارف الحاج مولوی حبیب الله آقا برای شرکت در دومین اجلاس 4 روزه بین المللی وزرای معارف برای یک سفر رسمی وارد کازان روسیه شد. در این اجلاس سرپرست وزارت معارف در مورد وضعیت آموزش در افغانستان، دستاوردها، فرصتها و آزمونها سخنرانی خواهد کرد.
حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز از سفر وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان به شهر کازان در روسیه خبر داده است. سفر وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان به روسیه در حال صورت گرفته که هنوز یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نگذشته بود که آنها حق آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها را از دختران افغان گرفتند. در پایان سال 2022 میلادی طالبان بدون هیچ دلیل دروازه های پوهنتون ها را نیز برای زنان و دختران افغان بستند. در همچو شرایط وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان در نشست کازان در روسیه چه موضوعات را مورد بحث قرار خواهند داد و از کدام دستاوردهایشان یاد خواهند کرد؟ ابراهیم شینواری موین و سرپرست وزارت معارف جمهوری مخلوع افغانستان در پاسخ به این سوال می گوید:
سفر وزرای معارف و تسلیت علی به یک کنفرانس بین المللی در کازان که راجع به معارف و تسلیت علی می باشد حیران کننده است. به خاطر که اینا کدام پیام و گزارش دستاوردار نمی تانه و جایره کنه. چون اینا برعکس رول و مسئولیت اصلی خیش که باز کردن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و بچه هاست. مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بسته است. یعنی وظیفه خود را اجرا نکرده. ولی اگر زاویه مثبت دیده شوه و خدا رحم کنه که اینا از تای دیگر ممالک و وزیرای دیگر ممالک یاد بگیره و از پیامای آنها متاثر شده بعد از بازگشتشان به وطن عزیز تصمیم و اعمال خود تغییر بده و اصلاح کنه و مکاتب و پوهنتون ها را برای دخترها باز کنه.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حدود 1000 روز می شود که دختران افغان اجازه رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها را ندارند و به دلیل محرومیت دختران افغان از حق آموزش حدود 1 سال پیش اتحادیه اروپا تحریم های را بر 3 مقام طالبان از جمله حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی نیز طالبان را به دلیل محدودیت و ممنوعیت آموزش دختران افغان محکوم کردند. طالبان میگویند که با آموزش زنان و دختران مخالف نیستند و روی استراتژی کار میکنند که بر اساس آن دختران افغان به مکاتب بروند، اما حدود 3 سال میشود که این استراتژی ساخته نشده و به نظر میرسد که طالبان حتی علاقه هم به صحبت در مورد آن ندارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید 12.4 میلیون نفر در افغانستان بین ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند شد. در گزارش تازه این سازمان آمده است که همچنان 4 میلیون تن از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد روبرو هستند. این در حال است که برخی نیازمندان و سیلاب زدگان بر رادیو آزادی میگویند آنها نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه‌اش میگوید 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود که از این میان 2.9 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. در گزارش WFP که روز جمعه منتشر شده آمده است که 4 میلیون تن به شمول 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه حاد هستند. این سازمان می افزاید که سیلاب‌های ویرانگر ماه در 6 ولایت افغانستان خانه ها، کشت ها و مواشی را از بین برده است و این سیلاب ها بیشتر در مناطق رخ داده است که مردم در آنجا تقریبا هیچ چیزی برای ادامه زندگیشان نداشتند. برنامه جهانی غذا میگوید که در حال حاضر از بودجه کمکی برای پاسخگویی به سیلاب زدگان استفاده میکند و برای ارائه کمک های غذایی با کمبود بودجه مواجه است. در این گزارش گفته شده که WFP برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده از جون تا نوامبر به 510 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد افزوده است که از این میان به 14.5 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد تا به جامعه سیل زده در ولایت‌های مختلف کمک کند. برنامه جهانی غذا گفته که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک‌های غذایی اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می‌شود. یک مادر از ولسوالی خان‌آباد کندوز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که پیش از این کارمند صحی بود و اکنون بیکار شده است و وعده‌های غذایی‌شان معمولا تنها نان خشک است. او میگوید که 2 کودک زیر سن 5 سال دارد که هر دو دچار سوء تغذیه هستند.
لکم 3 ساله است و خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاده می 3 ساله و تقریبا 2 ماه است دارم دیگه. شدید سوء تغذیه داره. بدنم نداره. خودم مثلم نانوار خانه بودم وظیفه داشتم. یعنی 3 سال تا بال امت بیکاری و دربدری. یک 2-3 بار ما در کندوز هستیم اینجا مراجعه کردم گفت از این کلینیک دو برو. روزانه 100 روپیه من رفت جایش هم نیافت. حالا دیگه کتنم نان خشک یکان زیادتر خانه از برو خانه از برو مقصد.
محمد میر باشنده روستای کرکر بغلان میگوید که پس از سیلاب‌های اخیر خانواده 12 نفریش در زیر خیمه شب و روز را میگذراند و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارند.
الحمدلله شکر در فامیل که هستیم 12 تا فامیل چی اعضا هستیم سی در غذا هم هست ولی 100 درصد نگفتیم احتمالا که مثلا اگر دو وقت داشته باشی نگفتیم نبرم شغل وظیفه موتروانی بود دیگم موتر هم سیل بود یعنی که با مون چیزی نمونده فیلن بکار حتی بسیم یک رو پا آمدن فیلن نبرم فیلن میخواه که مون خانه بوده که خانه که بود امرو کم پس درست کنه یک اون وصل داشت امرو پس داشته باشه دیگه نمیشود امرو ما
پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب‌های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است. WFP می‌گوید که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، از نامه شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مبنی بر اولویت دهی به حقوق زنان در نشست سوم دوحه حمایت کرد. او در صفحه ایکس خود نوشته است که زنان افغان نه تنها باید پشت میز مذاکره بنشینند، بلکه خواستهایشان نیز باید شنیده شود. شماری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری پنجشنبه هفته گذشته در نامه از سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو آن خواستند که حقوق زنان افغان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. در همین حال برخی فعالان حقوق زنان نیز بر حضور زنان در نشست دوحه و اولویت دهی به موضوعات مربوط به زنان در این نشست تاکید میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، روز جمعه در صفحه ایکس خود از نامه گروه کاری غیر دولتی زنان، صلح و امنیت و 11 سازمان حقوق بشری دیگر حمایت کرده است. این سازمان ها پنجشنبه گذشته در نامه از ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و کشورهای عضو آن خواستند که حقوق زنان افغانستان باید موضوع محوری نشست سوم دوحه باشد. نصیر احمد فائق گفته است که زنان افغان نه تنها باید در پشت میز مذاکره حضور داشته باشند، بلکه خواست و صدایشان نیز شنیده شود. در همین حال برخی فعالان حقوق زنان نیز بر حضور زنان در نشست دوحه تاکید دارند. فوزیه وحدت، یکی از فعالان بر رادیو آزادی، میگوید موضوع حقوق زنان باید محور گفتگوهای این نشست باشد.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسئله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې
مسئله مهمه نیست که حضور زنان بیشتر از همه چیز باید در نشست مهم باشد. با کسانی که نماینده واقعی مردم باشد و درد مردم را بیان کند در نشست گفتگو شود. میدانم که افغانستان در بحران قرار دارد، اما مسئله زنان که طالبان در این مدت اپارتاید جنسیتی در برابرشان انجام دادند در صدر اجندا باشد.
دا باید تر ټولو مهمه مسئله د غونډې په اجندا کې پرې بحث وشي.
رقیه سایی از دیگر فعالان حقوق زنان میگوید کشورهای جهان باید به جای طالبان با نمایندگان واقعی مردم افغانستان از جمله زنان گفتگو کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
ما من حیث یک زن و من حیث شهروند افغانستان نشست دوحه را با حضور طالبان محکوم میکنم. طالبان من حیث ناقضین حقوق بشر و ناقضین حقوق زنان باید تحریم سیاسی و تحریم اقتصادی شوند و نباید بر زنا استیج داده شود و نباید اینا در نشست ها دعوت شوند.
این در حال است که روزا اوتونبایوو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، روز پنجشنبه با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، مبنی بر اشتراک آنها در این نشست دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که میخواهند در این نشست دو روزه که در 30 جون در پایتخت قطر آغاز می شود دستور کار خود را ارائه دهند تا مورد پذیرش همه طرف ها باشد. اما هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در واکنش به این تلاش های ملل متحد بر رادیو آزادی می گوید:
Where the UN seems to be really bending over backwards.
جایی که به نظر می رسد سازمان ملل واقعا عقب نشینی می کند تا طالبان را متقاعد کند و در تلاش است تا طالبان در نشست مشارکت کنند و در این حال موضوع حقوق بشر به حقوق زنان و دختران را به ویژه تقریبا به گونه کامل از دستور کار آن روند خارج کند. حذف زنان افغان از این روند برخلاف قطعنامه 1325 شورای امنیت است.
این انتقادها و نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که استیفن دوجاریک، یک سخنگوی سرمنشی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. قرار است سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد از 30 جون تا 1 جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که منحل شدن نظام بازنشستگی از سوی حکومت طالبان و پرداخت نشدن حقوق تقاعدی چه پیامدهای بر زندگی ده ها هزار کارمند بازنشسته حکومتی در افغانستان داشته است. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه در صورت موفقیت در اوکراین در آنجا متوقف نخواهد شد. جو بایدن دیروز در پاریس مجدداً حمایت قوی خود را از اوکراین در برابر تهاجم روسیه اعلام کرد و گفته بایدن آمریکا با قدرت در کنار اوکراین ایستاده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه 8 جون در پاریس مجدداً حمایت قوی خود را از اوکراین در امر مبارزه با تهاجم غیر موجه روسیه اعلام کرد و هشدار داد که روسیه در صورت موفقیت در اوکراین به تجاوزات خود در آنجا متوقف نخواهد ماند. رئیس جمهور بایدن در حالی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنارش ایستاده بود گفت قرار نیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین متوقف شود. همه اروپا تهدید خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. با گفته بایدن ایالات متحده ای امریکا با قدرت در کنار اوکراین ایستاده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 8 جون میزبان همتای امریکاییش جو بایدن در یک سفر رسمی بود که هدف آن برجسته ساختن مشارکت قوی آنها در مسائل امنیتی جهانی خوانده شده است. امانوئل مکرون در جمع خبرنگاران به رئیس جمهور بایدن گفت که از او تشکر میکند که رئیس جمهور قدرت شماره یک جهان است و اروپایی ها با او احترام میگذارند. جو بایدن که از 5 جون در فرانسه به سر میبرد در پاریس مورد استقبال با شکوه قرار گرفت. او در 6 جون در مراسم 80 سالگرد جنگ نورماندی شرکت کرد و روز بعد از آن با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این نخستین دیدار جو بایدن با ولادیمیر زلنسکی پس از توشیه قانون مبنی بر اجازه کمک‌های نظامی 61 میلیارد دلاری با اوکراین بود. رئیس جمهور آمریکا یک بسته جدید 225 میلیون دلاری محموله مهمات شامل راکت‌ها، مرمی‌های آوان، گلوله‌های توپچی و راکت‌های ضد هوایی را نیز اعلام کرد. در هفته‌های اخیر پس از اینکه نیروهای روسیه به ویژه در منطقه خارکیف شرقی اوکراین دست به حملات شدید زدند، اوکراین اروپا را برای افزایش حمایت نظامی تحت فشار قرار داده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در یک کنفرانس تلفنی روز جمعه به خبرنگاران گفت که به دلیل کمک‌های اخیر ایالات متحده آمریکا نیروهای اوکراینی توانستند پیشروی‌های روسیه را به ویژه در اطراف خارکیف خنسا کنند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر
منحل شدن نظام بازنشستگی از سوی حکومت طالبان و پرداخت نشدن حقوق تقاعدی چه پیامدهای بر زندگی ده‌ها هزار کارمند بازنشسته حکومتی در افغانستان داشته است؟ این کارمندان پیشین دولت که بیشتر از 40 سال به دولت و کشور خدمت کرده چی حال و روز دارند؟ در گزارش شاپور صابر درد دل شماری از این بازنشستگان را میشنویم.
بعد از 2 سال در حکومت آخری اشرف غنی 1 سال او تقاعدی مار نداده و 3 سال هم امارت اسلامی که آمده اینا هم تقاعدی مار ندادن، با حالت فقر و بیچارگی زندگی میکنیم.
محمود 70 ساله یک بیل در دست دارد و در پل قردرواز جاده 64 متره در شمال شهر هرات که محل گردهمایی کارگران است منتظر پیدا کردن کار است. این مرد پس از 40 سال خدمت در دولت‌های مختلف افغانستان در زمان موی سفیدی مجبور به کارگری شده است. او به علت پیری ضعیف شده و دستایش می‌لرزد، اما چالش‌های اقتصادی او را مجبور به این کار ساخته است. محمود در بخش اداری ریاست معارف هرات خدمت کرده و در سال 1398 هجری خورشیدی در زمان جمهوری مخلوب بازنشسته شد. وی 4 سال می شود که حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده است. به گفته محمود، ده ها بار برای گرفتن حقوق بازنشستگی خود به حکومت طالبان مراجعه کرده، اما هر بار ناامید به خانه برگشته است. وی درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید:
شغلی آزاد داریم، کار و کسبی هم نداریم، فقط نمی غریبی و چیزی که به ما کار پیداش خوب تا خوب که نباشه هیچی کار دیگه نداریم دیگه. ما 14 نفر اعضای فامیل مانه، همی 14 نفر اعضای فامیل فقط نانوار خانه تنها منم دیگه کسی نداریم. ما ایچی وقتی که تقاوت کردیم حالا دیگه بلکل پریشانیم دیگه، دیگه کدوم وایدی نداریم و تقاوتی ما همونتون مانده.
غلام محمد 47 ساله یک بازنشسته دیگر در شهر هرات سرنوشت مشابه محمود را دارد. وی پس از 40 سال خدمت به عنوان معلم در سال 1400 هجری خورشیدی بازنشسته شده است. او نان آور خانواده 5 نفره است. غلام محمد میگوید حکومت‌های مختلف افغانستان 40 سال زیر عنوان حقوق تقاعدی از معاشش پول گرفته و حقوق بازنشستگی حقش است و حکومت طالبان باید آن را بپردازد.
دولت همی حقوقی که به اصطلاح پولی که از خود مامور گرفته میشه به حساب تقاعد گرفته گشتونده میشه و خزینه دولت وجود داره. به اصطلاح این حق خود ماموره که از معاش از گشتونده شده، دیگه باید دولت به یک توجهی بکنه که پول اصل معاش یک مامور به خانه دولت نگاه نداره.
سن قانونی بازنشستگی در افغانستان 65 سال و یا 40 سال خدمت در دولت است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه حمل امسال در یک فرمان نظام بازنشستگی را در افغانستان منحل کرد. او دستور داد که پس از این از حقوق کارمندان بابت تقاعدی پول کسر نشود. به گفته برخی از آگاهان امور، این فرمان رهبر طالبان سرنوشت ده‌ها هزار کارمند بازنشسته دولت‌های پیشین افغانستان را ناروشن ساخته است. عبدالرحمن کریمی، ماستر حقوق بین الملل در شهر هرات چنین میگوید:
حالا درسته که حکومت تغییر کرده، اصلا رژیم در کل تغییر کرده، سیستم حاکمه در افغانستان تغییر کرده، باز هم از نظر اخلاقی بهترین راهکار یا بهترین راه حلی که برای امارت اسلامی میتونه وجود داشته باشه اینه که یک نوعی رضایت افرادی که در همه کشور کار کردن، خدمت کردن، زحمت کشیدن، بالاخره حق دارن پرداخت بشه حق از اونا.
به گفته شماری از بازنشستگان، پس از برگشت طالبان به قدرت در حدود 3 سال گذشته حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکردند. وزارت مالیه حکومت پیشین در سالهای قبل گفته بود که 152 هزار کارمند بازنشسته از 119 اداره دولتی افغانستان مستحق حقوق بازنشستگی هستند. حکومت طالبان سال گذشته حدود 4 میلیارد افغانی را برای پرداخت حقوق این بازنشستگان اختصاص داده بود، اما درباره پرداخت حقوق این کارمندان پیشین دولتی هیچ تصمیمی از سوی حکومت طالبان گرفته نشده است. محمود میگوید فرمان اخیر رهبر طالبان درباره منحل ساختن حقوق بازنشستگی به این هدف است که کارمندان نظام‌های پیشین از حقوق بازنشستگیشان محروم شوند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.